قدرت ها را زیر فشار قرار دادی توام با تبعیض می باشه.
این همش بی خوده.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
جلد کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. از ساعت 6 عصر به وقت تهران سلام میکنم به شما و ممنونم که در یک عصر جمعه دیگه رادیو فردا رو انتخاب میکنید. من نیوشا بغراتی هستم. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. شنونده برنامه یه ساعت 6 هم هستید. از دائمی شدن نظارت شورای نگهبان بر عملکرد نمایندگان تا برهم زدن جلسه سخنرانی نایب رئیس مجلس و تلاش برای بازداشت نماینده تهران، ایجاد محدودیت برای نهاد قانونگذاری ایران چند وقتیه که هر بار به شکلی پای خودش رو به تیترهای خبری باز میکنه. نزدیک به 2 ماه پیش بود که رهبر جمهوری اسلامی ایران اختیارات نظارتی شورای نگهبان رو بر مجلس رسماً و قانوناً به دوران بعد از تایید نتیجه انتخابات هم تسری داد. چند هفته بعد از اون در رویدادی جداگانه، سخنرانی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی علی مطهری در شهر مشهد لغو شد. اتفاقی که استکاک بین رئیس جمهوری ایران رو با رئیس قوه قضاییه به دنبال داشت. باز هم بیش از چند هفته نگذشت که ماجرای صدور حکم جلب برای محمود صادقی نماینده تهران و حضور نیروهای امنیتی در منزل او برای بازداشتش خبرساز شد. یکی از موارد اتهامی مهم او طرح سؤال درباره حساب‌های بانکی رئیس قوه قضاییه بود. هرچند این حکم جلب و حضور مأموران در خانه او در نهایت به بازداشت و زندانی شدن نماینده تهران ختم نشد، اما حاشیه پردامنه اون باز هم به استکاک لفظی علنی بین رؤسای قوای قضاییه و مجری انجامید. حالا امام جمعه کرمان هم به صف منتقدین پیوسته و میگه شهرش جای نایب رئیس مجلس نیست. بعد از لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد، مهدی عرب‌پور امام جمعه موقت کرمان هم با اشاره به حواشی مشهد خواستار لغو سخنرانی علی مطهری در این شهر شده. و همچنین آقای مطهری رو فردی دونسته که روی خط قرمز ها مانور میده. به نظر شما مجلسی که آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی میگفت باید در رأس امور باشه، حالا کجای اموره؟ 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. در برنامه ساعت ششم تا به سوالهای از این دست پاسخ بدیم که وضعیت فعلی مجلس با توجه به اتفاقات اخیر کجاست و چطوره، اینکه تا چه حد این مسئله یک اتفاق و تا چه حد یک فراز و فرود از روندی که پیش از این هم وجود داشته. آیا اساساً هیچگاه مجلس در ایران در رأس امور بوده؟ 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ما در این برنامه. از طریق فیسبوک میتونید نظر خودتون رو به ما برسونید زیر پست مرتبط که در حال حاضر فیسبوک لایو رادیو فرداست. این برنامه رو به طور زنده بعد بگم که اونجا هم میتونید بشنوید و دنبال بکنید. زیر همون پست میتونید نظر خودتون رو بنویسید. سعی میکنم در جای برنامه این نظرات رو بخونم. از طریق ایمیل هم میتونید نظرتون رو به ما منتقل کنید. ایمیل ما هست 6@radiofarda.com. امروز همراه ما در برنامه ساعت ششم در استودیو ساعت ششم در پراگ خانم فرنوش امیرشاهی رو داریم، روزنامه نگار و خبرنگار سابق حوزه پارلمانی در تهران، و آقای احسان مهرابی رو روی خط تلفن که از آلمان به ما پیوسته، او هم روزنامه نگار و خبرنگار سابق حوزه پارلمانی. خانم امیرشاهی عزیز به شما سلام میگم و ممنونم که همراه مایید.
سلام بر شما، متشکرم و خوشحالم از اینکه در خدمت شما هستم.
آقای مهرابی عزیز، از شما هم تشکر میکنم که همراه مایید. به شما هم سلام میگم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان برنامه.
خب خانم امیرشاه، اجازه بدید با شما شروع بکنیم. وضعیت فعلی مجلس رو با توجه به اتفاقاتی که در جریانش هستیم طی یکی دو ماه گذشته پیش اومده، چطور ارزیابی میکنید؟ فکر میکنید که مجلس الان در از چه جایگاهی در ایران، در این به اصطلاح میتونیم بگیم بازی قدرت یا کشاکش قدرت برخورداره؟
مجلس شورای اسلامی به طور کلی اون وظایفی که بهش واگذار شده بر مبنای قانون این هستش که قانون گذاری کنه و نظارت داشته باشه بر حسن اجرای قانون، ولی به طور کلی در تمام دوره‌های مجلس، نه تنها در این دوره، این اختیاراتی که قانوناً در اختیارش گذاشته شده بسیار محدود شده، به واسطه اینکه حالا از دوره‌ای که نظارت استدلاعی شورای نگهبان تبدیل شده نظارت استصوابی و فتح بابی شد برای اینکه بسیاری از شهرهای منتقد و مخالف حکومت فرصت این رو پیدا نکنن که قدم بگذارن به صحنه مجلس بیان و نماینده افکار عمومی باشن، همینطور محدودیت‌های دیگه‌ای که وجود داره مثلا احکام حکومتی، مثل فشارهایی که از در واقع نهادهای امنیتی و نظامی وارد میشه و محدودیت‌های رو اعمال کرده برای نمایندگان. در این مجلس هم چنین چیزهای صادق هستش و اون چیزی که در واقع در این دوره مجلس رو برجسته کرده حضور خود اشخاص هستش، نه اینکه خود مجلس شورای اسلامی به واسطه عمل کردش. چهرهایی مثل آقای مطهری، مثل آقای محمود صادقی که اخیراً خبرساز شدن به خاطر طرح سوالی که از رئیس قوه قضاییه کردن، و اینها باعث شدن که در واقع در افکار عمومی تأثیر بگذارن و یک جریان سازی رو داشته باشن.
ممنونم از شما خانم امیرشاهی عزیز. برمیگردیم باز هم با شما صحبت میکنیم درباره بحث امروزمون. دوستان شماره تلفن ما هست 00420221122454. مستقیم و زنده صحبت میتونید بکنید با ما درباره عملکرد مجلس، در مورد جایگاهی که در حال حاضر مجلس شورای اسلامی داره. همونطور که گفتم در ابتدای برنامه، از طریق فیسبوک لایف هم میتونید این برنامه رو بشنوید، نظر خودتون رو هم همونجا برای ما بنویسید، سعی می‌کنم در ادامه برنامه تعدادی از این نظر رو برای شما بخونم. اما همونطور که گفتیم روی خط ارتباطیمون از آلمان آقای احسان مهرابی رو داریم. آقای مهرابی، در ابتدای این برنامه می‌خواستم از شما هم سوال مشابهی بپرسم، اینکه وضعیت فعلی مجلس رو در حال حاضری که حسن روحانی رئیس جمهور ایران هست، آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هست، استکاک مشخصی بین این دو وجود داره و در واقع میتونیم بگیم که اتفاقاتی که در خصوص مجلس هم افتاده در حدی دامن زده، یا اگر دامن نزده میدانی رو باز کرده برای اینکه این استکاک نمود بیرونی بیشتری پیدا بکنه، در یک چنین شرایطی با توجه به نگاهی که آیت الله خامنه ای هم داره به سه قوه که چیدمان فعلیش این هست، فکر میکنید که مجلس جایگاهش کجاست؟ وضعیتش رو چطور ارزیابی میکنید؟
مجلس در قانون اساسی ایران حقوق زیادی بهش داده شده بود در ابتدا، مانند حق قانونگذاری، نظارت و تحقیق و تفحص در تمام امور، اما به مرور از این اختیارها بر اساس قانون اساسی کاسته شده و به طور مثال در مورد قانونگذاری حداقل 7 مورد هست که اختیار قانونگذاری از مجلس گرفته شده. به طور مثال مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث مجلس خبرگان رهبری و شورای عالی امنیت ملی از جمله نهادهایی هستند که خودشون قوانین مربوط به خودشون رو ترتیب میکنن و مجلس اختیاری برای قانونگذاری در مورد اونها نداره. تحقیق و تفحص از نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و پرونده هایی که در قوه قضاییه در جریان هست، همینطور شورای نگهبان هم به مرور از مجلس گرفته شده. برای همین میشه گفت که مجلس به لحاظ قانونی اختیاراتش به مرور زمان خیلی به نسبتی که در قانون اساسی پیش بینی شده بود کم شده، و اون چیزی که فعلا از مجلس باقی مونده این هستش که هنوز به لحاظ سیاسی مجلس یک تریبون تاثیرگذار هست، هرچند که ممکنه که قوانینی که تصویب میکنه در نهایت از سوی شورای نگهبان رد بشه و نتونه در حوزه قانونگذاری موفق باشه، ولی در حوزه سیاسی کماکان مجلس تاثیرگذار هست. به همین دلیل هست که قوه قضاییه و دیگر نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی همچنان بر مجلس حساس هستند و اجازه نمیدن که به هر حال نمایندگان بخوان در مورد موضوعاتی که به نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی مربوط میشه صحبت بکنن. در فضای فعلی همین درگیری بخشش طبیعتاً درگیری‌های گذشته هست و بخش عمده هم میتونه به انتخابات ریاست جمهوری آینده مربوط باشه، چرا که قوه قضاییه بعد از موضوعی که در مورد فیش‌های حقوقی رخ داد، اتفاقاتی که افتاد در جمله افشای واگذاری املاک شهرداری تهران و همینطور بحث حساب‌های قوه قضاییه رو به نوعی تلافی و پاتکی در مقابل اونها میدونه و احساس میکنه که اینها به موضوعی هست که از سوی دولت و اصلاح طلبان داره دنبال میشه.
ممنونم از شما آقای مهرابی عزیز. باز هم برمیگردیم هم با شما هم با خانم امیرشاهی بیشتر صحبت میکنیم در مورد جنبه های مختلف بحث امروز. ما اجازه بدید که سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا ببینیم نظر اونها چی هست. 00420221122454. امروز به نظر شما مجلس کجای امور ایران قرار داره و آیا هیچگاه در رأس امور اساسا بوده یا خیر؟ تکرار میکنم 00420221122454. مستقیم و زنده شما رو با استودیوی ساعت 6 وصل میکنه. آقای مصطفی از ایتالیا رو روی خط ارتباطیمون داریم. سلام میکنم به شما آقای مصطفی عزیز و نظر شما رو درباره بحث امروز بپرسیم.
درود بر تو نوشای عزیز و مهمونات و همچنین مردم ایران. میگه که ماهی از سرگنده گردد میز دوم، فتنه از امامه خیزد میز خوم. نگاه کردن به قانون اساسی نشونگر این است که در مرکز قانون اساسی ولایت فقیه جای داره و این قوه قضاییه و نمیدونم مجریه و اینها صرفا یه سری علولک های سرلطه هستن، هیچ گونه تو این 36 سال که نشون داده قدرت، چه اون زمان خمینی سر کار بود، چه این زمان که الان خامنه ای 25 سال که سر کاره، اساسا مجلس شورای اسلامی چه قدرتی دون نداره که بخوایم از قدرت مجلس شورای ملی شورای اسلامی صحبت کنیم. در نتیجه من فکر میکنم که همیشه پیرو ولی فقیه، هیچ قدرتی اینا ندارن.
پس به نظر شما اساساً هیچ نمود عملی نمیتونیم از مجلس ایران با چنین ساختاری انتظار داشته باشیم در فضای سیاسی جمهوری اسلامی، درست حدس میزنم؟
دقیقا همینه، چون تمام دستورا از بالا میاد و تمام مسائل از بالا دیکته میشه. اینا فقط یه چیز هم یه به شکل چیز بعضی موقع یه اعتراض های میشه، مثلا آقای مطهری مثلا.
خب همین در همین حدش آره در همین حدش فکر میکنین تاثیرگذار نیستین که مثلا فرض کنین نماینده‌ای مثل علی مطهری که به چالش میگیره به هر حال بخش‌های دست کم از نظام حکومتی ایران رو در مجلس بخواد باشه و این کمک نمیکنه به اینکه مجلسی داشته باشیم که صدا شنیده بشه.
تا مادامی که به نظر من ولی فقیه این سیستم حکومتی در سر کاره، اینا
فرق نمیکنه،
نمیتونن مؤثر واقع بشن.
متشکرم از شما آقای مصطفی عزیز. ممنونم از شما آقای مصطفی عزیز، متشکرم که در برنامه امروز ما شرکت کردید. 00420221122454 شماره تلفن ماست. آقای منوچهر رو داریم به خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای منوچهر عزیز و نظر شما رو بشنویم. به نظر شما وضعیت فعلی مجلس ایران چیه؟ آیا مجلس ایران میتونیم بگیم که در طی 3 دهه 4 دهه گذشته در رأس امور بوده هیچگاه در ایران؟
بله، روز بخیر آقای باراتی. به نظرم مجلس هیچ وقت در رأس امور نمیتونه قرار داشته باشه، برای اینکه نماینده های مجلس قبل از اینکه انتخاب بشن اول باید از فیلتر شورای نگهبان رد بشن، بعد از اینکه مجلس میان تازه اگر یک قانونی میخواد تصویب بشه اونجا، همونطور که مهمان شما هم گفت خیلی از قوانین در مجلس تصویب نمیشه، بلکه نیروهای نظامی، نیروهای طرفدار بیت رهبری، اینا خودشون این قانون رو در واقع تصویب کردن. اون زمانی هم که آیت الله خمینی گفت مجلس در رأس اموره، مجلسی بوده در رأس امور که به حرف آقای خمینی گوش میکرده و قوانین اون میخواسته در اون مجلس باید تصویب میشده. الان شما ببینید همین نماینده های مجلس ایرانی که مثل آقای مثلا آقای آقای سادگی یا آقای بعد یا آقای متحری، اینا با خیلی با احتیاط وقتی میخواید سوالی از یک وزیری بکنن یا از مثلا از شورای از وزیر از چیز قوه قضاییه، خیلی با احتیاط این سوالاشون میکنن، خیلی محترمانه. شما میدونید در مجلسای مثلا مثل آلمان یک خلافی، یک جرمی، یک جرم کوچیکی فلانی در یک وزیری چیزی میکنه، میپرن بهش، حتی حمله میشه، حمله های شدید، انتقادهای خیلی شدید. ولی اینجا با اینکه خیلی محترمانه سوالایی از مثلا قوه قضاییه یا همسایه اینا میکنن، تو آنچنان حمله بهشون میشه که شما میبینید که خواستن آقای صادقی دستگیر بکنن. به نظر من اونم نماینده نیستن که مثلا خان مثلا در مورد مردمی تصمیم میگیرن، چون اونا قبلا از اون فیلترها رد شدن. و همه اینا این با احتیاط و با احترام صحبت کردن خودش نشون میده که اینا چقدر در مورد در مقابل این نیروهایی که در تصمیم گیرنده در اون قدرت جمهوری اسلامی هستن چقدر ضعیفن. با احتیاط صحبت کردن که مثلا فرض کنید به اونا بر نخوره فلان نشه، این نشد. وظیفه نمایندگی، نماینده باید قاطعانه در هر موردی سوال بکنه، در هر مورد تصمیم میگیره و هر کسی هم به دادگاه یا به یک چیز سوال بکشونه که اونجا جوابگو باشن، که اونها مجلسی هستن که در رأس واقعا در رأس امور قرار باید بگیرن، چون اونها نماینده های مردم هستن که برای اونها قانونی تصویب کنه به نفع اونا تصمیماتی در مجلس بگیره.
متشکرم از شما آقای منوچهر عزیز. شما تلفن ما هست 00420221122454. از ایران آقای اسفندیار روی خط ارتباطیمون داریم. آقای اسفندیار عزیز به شما هم سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم درباره جایگاه مجلس در ایران. بحث امروز برنامه ساعت ششم.
درود بر شما جناب بغدادی. من یک ترکی قشقایی هستم، چند بارم در هفته های گذاشتم البته یه شرکت کردم، شما رو رفت کردید، من شرکت دادید تو برنامه هاتون.
خواهش میکنم.
یه معلم بازنشسته هم هستم از شاگردان شادروان محمد بهمن‌دهی، احتمالا شم شهیدی از شبت در هفته گذاشتم. من یک اعتراض کوچیکی اول دارم مطرح بکنم، خیلی کوتاه، بعد درباره برنامه شما صحبت کنیم. در هفته گذشته شما درباره این حقوق زن و هر چقدر مسئله دیدت صحبت کردید و وقتی من اظهار نظر کردم آخرش وقتی صحبت های من قطع شد شما گفتید که آقای اسفندیار دیدت را مذموم میدونه، ولی من مذموم نمیدونم واقعا. من دیدت را خیلی هم پسندیده میدونم. دیدت محدود نمیشه به کتک زن. آقای
اسفندیار حالا ما صحبت شما شنیدیم، این تکذیبیه شما را هم شنیدیم. خیلی ممنون از اینکه تصحیح کردید. من از شما عذرخواهی میکنم اگر اشتباه برداشت کردم حرف شما رو، ولی بفرمایید لطفاً درباره موضوع امروز صحبت بکنید.
در مورد موضوع امروز هر چه وقت خدمتتون، خودتون هم میدونید در حکومت‌های دیکتاتوری در هیچ جای کره زمین مجلس جایگاهی نداره، یه دکوره و این دکور صرفاً برای گول زدن مردم داخل کشور و برای گول زدن بازم کشورهای خارجی، سازمانهای بین‌المللی مختلف اینا هست. مخصوصاً این حکومت دیکتاتوری اگر مذهبی باشه و خودش بسل به خدا بدونه. و به نظر من مجلس هیچ گونه جایگاهی در جمهوری اسلامی نداره. شما فرمودید که امام خمینی گفتن که مجلس در صدر امور، هم در زمان امام خمینی هم جایگاه خاصی نداشت و اون هم شعار بود، اون هم صحیح نبود، حالا هم نداره. و تا
به نظر شما تفاوتی نداره آقای اسفندیار؟ به نظر شما تفاوتی نداره که از چه طیف نمایندگانی در مجلس شورای اسلامی باشن؟ همون سوالی که از شما بنده قبلی بله.
هیچ فرقی نمی‌کنه. در مجلس ششم نمایندگان اکثرا اصلاح طلب بودن، میخواستن دو سه نفر حقوقدان برای شورای نگهبان انتخاب کنن از طرف قوه قضاییه. آقای شاهرودی معرفی کرده بود نماینده ها به این نفرانی که آقای شاهرودی معرفی کرده بود، نه رأی ندادن. آقای شاهرویی گفت آشمات خاله هست، بخورید پاتونه، نخوریدم پاتونه. همین آقای خامنه‌ای دخالت کردن، گفتن آقا اکثریت نسبی. فکر میکنم تعداد 5-6 نفر زیر 10 نفر رای به اینها دادن، اینها رفتن حقوق دانشورای نگهبان شدن.
پس به نظر شما در نهایتش، حالا به نظر شما، حالا بازخوانی تاریخ نمی‌کنیم، ولی
از کدوم تیم باشه، کدوم گروه باشه، اصلاح طلب باشه، سوریه را باشه، تندرو باشه، کندرو باشه، میانه رو باشه، هیچ فرقی نمی‌کنه.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای اسفندیار عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. 00420221122454 اجازه بدید که برگردیم سراغ میهمانان امروزمون و کارشناسان برنامه، از اونها بشنویم. خب خانم امیرشاهی، یه بحثی که مطرح شد از طرف شنونده هایی که با ما صحبت کردن، تقریبا به طور میتونیم بگیم که متحد اتفاق نظر داشتند که در ایران مجلس جایگاه خودش رو نداره، حالا با تفاوت های این مسئله رو بیان میکردن و اینکه هیچگاه در رأس امور نبوده. اساسا از شما این سوال رو میپرسم که نظام حکومتی ایران رو چطوری میتونیم تعریف بکنیم اگر بخوایم از زاویه دید مجلس بهش نگاه بکنیم و حضور این نهاد در ساختار سیاسی قدرت؟ آیا بیشتر متمایل به یک نظام پارلمانی هست، بیشتر متمایل به یک نظام شکل گرفته بر اساس جمهوری هست؟ وزن اینها بخوایم مقایسه بکنیم با کشورهایی که دو تا نظام مختلف رو دارن، به کدوم طرفش بیشتر گرایش داره؟
در واقع نظام سیاسی ایران با اون تعریف استانداردی که در دنیا وجود داره از نظام‌های پارلمانی و نظام‌های ریاستی، هیچ کدوم اینها نمیتونه باشه، به دلیل اینکه ویژگی‌های منحصر به فرد خودش رو داره، پیچیدگی‌های خاصی داره. در قانون اساسی ایران اصل ولایت فقیه قرار گرفته که به طور کلی زیر سوال میبره نظام ریاستی رو، چون نظام ریاستی یعنی که رئیس جمهور یک کشوری در رأس امور هستش و میتونه تصمیم بگیره، ولی در ایران این ولایت فقیه هستش که در رأس امور قرار داره. طبق اصل 57 قانون اساسی تمام قوا زیر نظر مشخصا قید شده ولایت مطلقه فقیه قرار دارن و به همین دلیل هستش که پیچیدگی های خاص خودش رو داره و از این تعاریف استاندارد بین المللی پیروی نمی کنه. همین الان هم شما ملاحظه بفرمایید، در مرور کنیم عملکرد تمام مجالس رو، میبینیم که باز هم مثلا این که تمام مصوبه های مجلس بایستی که بره به تایید شورای نگهبانی برسه که به طور مستقیم و غیر مستقیم اینها منصوبان رهبری هستند و برمیگرده دوباره به اون سمت، یا این که اگر که اختلافی ایجاد شه بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، یک نهاد بالاتری که مجمع تشخیص مصلحت نظامه و اونها هم اعضای منصوب رهبر جمهوری اسلامی هستند، تصمیم گیرنده هستند. در نتیجه میبینید که خیلی دستشون باز نیست برای تصمیم گیری. علاوه بر این که نمایندگانی که در مجالس انتخاب میشن، حالا به واسطه این که از فیلتر شورای نگهبان رد شدن، اینها خودشون هم بایستی که به واسطه این که تمایل دارن کرسیشون رو حفظ کنن، دور بعد بتونن رأی بیارن، یک عملکردی دارن که شاید خیلی، حالا البته کلی نمیشه گفت، یه استثناءاتی وجود داره در این حوزه، ولی به طور کلی این نماینده ها سعی میکنن که یه مقدار محتاط‌تر هم رفتار کنن. به تدریج هرچه به سمت مجالس اخیر اومدیم این ویژگی بیشتر هم شد و نماینده هایی که حالا یه مقداری منتقد باشن بخوان صریح اظهار نظر کنن کمتر دیدیم، هرچند که مجلس دهم حالا ما استثناءات رو میبینیم از همین مجلسی که در واقع دستچین شده هستش، باز هم افرادی میان و متفاوت صحبت میکنن.
ممنونم خانم امیرشاهی عزیز، باز هم با شما صحبت میکنیم. آقای مهرابی، یک بخش دیگری از صحبتهایی که شنونده های ما مطرح کردن میخواستم از شما بپرسم، توضیحاتتون رو بشنویم دربارش. این که تعدادی از شنونده هایی که با ما صحبت کردن میگفتن هیچ تفاوتی نداره که چه طیف نمایندگانی بخوان حضور داشته باشن توی مجلس. شما به عنوان کسی که سالها و دهه ها عملکرد مجلس شورای اسلامی رو دنبال کردید، تا چه حد این رو نزدیک به واقعیت میبینید؟ آیا واقعا مجلس ششم هیچ دستاوردی نداشت؟ به عنوان مثال مجلسی که حالا خیلی به طور گسترده تر اصلاح طلب بود و طیف اصلاح طلب درش خیلی زیاد بود با مثلا مجلس قبلیش یا مجلس هشتم و نهم.
طبیعتا این موضوع رو به صورت کلی نمیشه گفت و باید از جنبه‌های مختلف قضیه بررسی شه، ولی خب حداقل این که بعد از 4 دوره مجلس، یعنی مجلس دهم، کماکان رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای نزدیک به اون از مجلس ششم در واقع گلایه میکنن و هی هشدار میدن درباره مجلس ششم، نشون میده که به هر حال به این شکل هم نبوده که تأثیر نداشته باشه، که هنوز بعد از حدود 16 سال در واقع اتفاقاتی که در اون مجلس افتاده هنوز فراموش نشده و با یک سری اتفاقاتی که دیگه که میفته به هر حال اونها دوباره تکرار میشه و مرور میشه. به لحاظ قوانین ممکنه که به هر حال اون مجلس موفق نشده باشه که اون قوانینی که مد نظر خودش بوده رو تا حدودی تصویب کنه، چرا که اکثر اونها سوی شورای نگهبان رد شده، ولی در حوزه های نظارتی به هر حال اتفاقات مهمی در اون مجلس افتاده، از جمله به طور مثال پیگیری موضوع تحقیق و تفحص بر صدا و سیما که نهاد زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی بود که به هر حال اون تابو یا تلسمی که نمیشد از نهادهای زیر نظر رهبری رو تحقیق و تفحص کرد شکست و نشون داد که اگر نمایندگان به نوعی اصرار داشته باشن برای یک موضوعی و هزینه برخی از اتفاقات رو برای رهبر جمهوری اسلامی سنگین بکنن، طبیعتاً ایشون هم در مواردی ممکنه که کوتاه بیان و اجازه بدن که یک سری نظارت‌های رخ بده. به لحاظ سیاسی هم طبیعتاً اتفاقات زیادی در اون مجلس افتاده و همین که استفاده شد از تریبون مجلس برای بیان نظرات و دیدگاه‌هایی که انتخاب کنندگان از نمایندگان انتظار داشتن طبیعتاً متفاوت بوده با بسیاری از مجلس‌های دیگه. این که به هر حال گفته شده که مجلس تصمیم نشته، به طور مثال اگر ما مجلس اول رو بررسی بکنیم که طبیعتاً انتخابات آزادانه‌ای بود و در اون تمام طیف‌ها و گروه‌های سیاسی به نسبت، نه حالا به صورت قطعی گفت، ولی به نسبت تمام انتخابات‌های بعدی آزادترین انتخابات بوده، طبیعتاً اگر در اون دوره مردم که یک شکل دیگری انتخاب می‌کردن و بخشی از گروه‌های اپوزیسیون یا بخشی از کسانی که به هر حال مخالف بودند با قدرت کامل ولایت فقیه در ایران را انتخاب می‌کردند، نتیجه معلوم نبود چی باشه، یعنی ممکن بود که بالاخره متفاوت باشه با اون مجلسی که مثلا آقای بنی صدر را استیضاح و برکنار کرد. برای همین میشه گفت این صحبت‌های کلی که گفته شده که به هر حال آیا هیچ تأثیری داشته یا نداشته نمیتونه درست باشه و باید هر کدوم از عملکردهای مجلس رو به صورت بندن و جزئی نگاه کرد و بررسی کرد که در کدوم حوزه ها کدوم مجالس میتونن موفق باشن و کدوم یکی از مجالس موفق نبودن.
ممنونم از شما آقای مهرابی عزیز. 0042-02-21-12-24-54 شماره تلفن مستقیم ماست. در برنامه زنده ساعت ششم شما هم میتونید بخشی از این برنامه باشید. جایگاه مجلس نزدیک به 4 دهه گذشته بعد از انقلاب 57 کجا بوده و وضعیت فعلی اون کجاست؟ آیا همچنان مجلس اونطوری که آقای خمینی گفته بود، یا اساسا بگیم از زمانی که گفته بود تا به حال هیچگاه در رأس امور بوده یا خیر؟ 0042-02-21-12-24-54 در فیسبوک لایو برنامه میتونید صدای ما رو بشنوید. روی صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید و ایمیل بزنید به ما. ایمیل ما هست 6@radiofarda.com. از کرج آقای جواد رو داریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما آقای جواد عزیز، نظر شما چیه؟ آیا مجلس اون جایگاهی رو که باید داره در ایران یا نه؟
سلام میکنم به شما. از اول برنامه دیدم خیلی اسم مجلس ششم داره میاد به عنوان مجلس تراز گویا معرفی میشه. بعد خواهش میکنم
من بعد اینو اصلاح بکنم که کسی مجلس تراز نگفت مجلس ششم تا اونجا که من متوجه شدم.
بالاخره به نکات هم اشاره بکنه که چه مجلس تعدادی از نمایندگان رشته گرفتن از آقای جلزری. به این اشاره بکنه تعداد از نمایندگان اون مجلس الان در دامن دشمنان این مردمن. به این اشاره بکنید نماینده اون مجلس آقای مزدوی اومد پشتیبون گفت مردم اگه مرگ موش هم بدن میرن صف میکشن، ما نیومدیم اینجا مشکلات اقتصادی مردم رو درست کنیم. به این هم اشاره بکنید. در مورد موضوعی که برای برنامه گذاشتید، واقعا الان حالا حکم احضار آقای محمود صادقی یا لغو سخنرانی آقای مطهری به عنوان نمایندگان مجلس، اون رو حجمه به نهاد قانون‌گذاری کشور میدونید، آیا به قولتی یه سرچ خیلی کوچیک لازم داره. شما ببینید که در دوره مجلس نهم شنبه سخنرانی نمایندگان مجلس در جاهای مختلف در مناطق مختلف شرط دانشگاه ها.
خب پس اینطوری میتونم از صحبت شما رو برداشت بکنم که حمله به نهاد قانونگذاری ایران یک روند بوده، یعنی اینکه اتفاق تازه ای نیست.
روند نیست،
خودتون
این
گفتیم.
روند رو شما میخواین نشون بدی که
شما الان گفتین سرچ کنین
قضایی داره میکنه.
شما گفتین
من شما گفتین سرچ کنین ببینین
در طول تمام این سالها چقدر این اتفاق افتاده.
بعد عرض بنده این بود میگم شما که اومدید میگید اول برنامه سوال مطرح کردید، من دارم رو سوال شما سوال میپرسم. میگم شما که این رو حجم میدونید به یک نهاد قانونگذاری، با آقای نوردیان نماینده که
البته من اجازه بدید به خاطر اینکه شما از اصطلاح حجم استفاده میکنید و میگید من گفتم حجم، من باید اصلاح بکنم که من از این اصطلاح استفاده نکردم، من گفتم ایجاد محدودیت برای نهاد قانونگذاری، که خب به هر حال اینم مسئله واقعی هست و داریم میبینیم.
خب پس اگر الان ما انتقاد داریم به آقای مثلا دادستان مشهد چرا سخنرانی آقای علی مطهری رو لغو کرده، بیان اعتراض بکنید آقای دولت شما که ده ها سخنرانی نمایندگان مجلس رو لغو کردید در سالهای گذشته. این اشتم اینه که مگر قرار هر تفکری در یک کشور بود و مضر برای این کشور بود در مناسب حکومتی قرار بگیره؟ آقای بقراتی
خب الان که گرفته الان که حالا البته من مضر یا مفید بودنش رو نمیدونم، ولی به هر حال شورای نگهبانی که
نظر متفاوت آقای بقراتی نظر متفاوت فرق داره با اینی که شما مخالف یک حکومتی. شما مثلا
خب یعنی به نظر شما الان آقای مطهری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی مخالف جمهوری اسلامیه؟
چی؟
به نظر شما آقای علی مطهری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی مخالف جمهوری؟
ببینید من دارم صحبتی رو که خانم امیرشاهی کردن ایشون گفتن که نظارت استثنایی شده که مخالفین نرن اون تو. اولا که همین آقای محمود صادقی که از همین شورای نگهبان رفته تو مجلس، آقای مطهری تایید شده سه دوره همین شورای نگهبانه، دوره قبل هم موازه به شدت بحث برانگیز داشت، خیلی مخالف داشت، شورای نگهبان تاییدش کرد. من دستم میگم خانم امیرشاهی شما که میگی نظارت استثنایی درست شده که مخالفین مضر، نه اونایی که تفاوت نظر دارن.
خب این حالا این مخالفین مضر و مفید و اینها رو به هر حال یه بحثیه که خیلی ارزشیه و خیلی میتونه سلیقه‌ای باشه در واقع از دید آدم‌های مختلف، هر کسی در قدرت قرار بگیره متفاوت باشه. اجازه بدید یه سوالی ازتون بپرسم آقای جواد عزیز، خیلی کوتاه اگر میشه به من بگید که به نظر شما الان مجلس در رأس امور هست، قرار باشه، باید باشه یا نه؟
ببینید از دوره اول مجلس، ما هر مجلسی که میره جلو در حال پیشرفتیم، چه از لحاظ آگاهی مردم، چه از لحاظ اینکه نمایندگان مجلس به سطح،
این یه بحث دیگه است. اینکه مجلس در حال پیشرفته
قرار میگیره.
آها پس نیست الان به نظر
شما. موقعی مجلس در رأس امور قرار میگیره که اولا وظیفه اصلی خودشو بدونه. وظیفه اصلی مجلس قانونگذاریه. نه اینکه نماینده مجلس بیاد برای اینکه رأی بیاره بگه من توی شهر شما مثلا کارخونه میسازم، جاده میسازم. اینا کارهای اجرایی شورای شهر و استانداری شهرداری ایناست. اینه که میگم همینجوری که ما بریم موقعی مجلس در رأس امور قرار میگه که با قاطعیت در هر دوره باشه. حتی اگر جناح موافق خودش باشه، همین الان ما انتظارمونم از مجلس اینه که همین یک شنبه اندازه اون برای مصوبه دیشب دولت آمریکا که کاملا نقض برجام بود ورود بکنه، تعارف نکنه با دولتی که با خیلی از نمایندگان همسو هستش، وارد بشه. اینجاست که مشخص میشه مجلس در رأس امور هست یا نه.
ممنونم از شما آقای جواد عزیز.
ما تضعیف میشه، جناح ما تضعیف میشه، به نظرم اون موقع است که ما میتونیم بگیم
مجلس
مردم وقتی در نظر
شما در
نشه اون موقع در رأس امور نیست.
متشکرم از شما آقای جواد عزیز که شرکت کردید در برنامه. البته من چون اشاره کردید نکته رو بگم در این که این مصوبه مجلس نمایندگان که به سنا رفته نقض برجام هست یا خیر، اختلاف نظر وجود داره بین حکومت ایران و آمریکا. آمریکا میگه ادامه اون چه هست که از سال 1996 تصویب شده و در برجام بهش اشاره نشده، حکومت ایران البته میگه که نقض برجام هست. فقط میخواستم این نکته رو اشاره بکنم بهش تا پیش از این که بریم سراغ آقای سپند که همراه ما میشن. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. آقای سپند عزیز، صحبت آقای جواد رو شنیدیم، نظر شما چی هست در مورد جایگاه مجلس در حال حاضر ایران؟
وقت همگی بخیر.
ما دو تا واژه شعاری کلیدی داریم، یکی همون جمله معروف مجلس در رأس امور است و یکی دیگه مجلس خانه ملت است. اینا متاسفانه هیچ کدوم نیست. اینو من اون اولیش رو بگم که حتی یادم جلو مجلس سنای صادق کمک شورستی اونجا بود، از پیاده روش را نمیدن آدم رد شه. بعد من گفتم چجوری میشه مجلس خانه من باشه که من نترم از حتی پیاده روی اون بخوام رد شه، تا چه برسه برم تو و دستم نماینده برسه و بتونم با اون صحبت کنم و در دهان بگم. این حال اون و این که در رأس اموره نیست، یعنی از همون اولی مجلس تازه این همونجوری که مهمان شما هم گفتن مجلس نسبتا آزاد ما بود که اون موقع هم یه مسئله بحرانی داشتیم سر گروگان ها و بلوکی کردن دارایی ایران که ماجرا اصلا از همونجا شروع شد. اون موقع که رأی‌گیری می‌کردن اگر یادتون باشه چقدر میکروفون ها رو بستن که حرف ها که زده نشد. ببینید اصلا اساس الان این مجلس اخیری یه تعدادی اومدن که شاید بشه امیدوار بود بهشون، یه با یه نام دیگه وارد شدن، بعد یه هستگیری دیگه کردن. تا مادامی که این حالت ها هست، تا مادامی که مجلس اختیار تام نداره، مجلس بود ببین یک نفر یک نماینده ما پریسه پتر جربش رفتن گرفتن به خاطر اینکه فقط یک اظهار نظر کرده، یک دونه سوال کرده، حالا سوال تخمت هر کسی که میدارد شب تحتیل اینه که کسی برگشتی دارن رفته معمولی سنید رو در خونه و الا که بازداشتی. خب این وقتی نماینده مجلس اختیار نوشته باشه، خب چی میتونه تو مجلس مطرحه، چی باید بگه و چه انعکاسی بعد به جامعه میتونه بده؟
ممنونم از شما آقای سپند عزیز، متشکرم که در برنامه امروز ما شرکت کردید. ممنونم از شما. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. آدرس ایمیل ما shesh@radiofarda.com. از طریق فیسبوک لایو میتونید ما رو بشنوید، دنبال بکنید و همچنین نظر خودتون رو اونجا برای ما بنویسید. برای ما آقای محمد از شیراز نوشته آقای صادقی نماینده مجلس امروز، مردم ایران شما رو نه تنها نماینده تهران بلکه نماینده کل مردم ایران میدونند. شنونده دیگری با نام مستعار برای ما نوشته بله مجلس امروز هم در رأس امور است، با این تفاوت که رأس امور زمان آیت الله خمینی مردم بودند که نمایندگانشان در مجلس بودند و امروز نظر شخص اول حکومت است که رأس امور را تعریف می کند و نمایندگان منتخب نیز ناچار به تبعیت هستند و هر کدام سرپیچی کنند گرفتار قوه قضا می شوند. این رو یکی از مخاطبان ما نوشته. برای برنامه شماره ما هست 00420221122454. خب اجازه بدید یک بار دیگه بریم سراغ کارشناسان برنامه. من خانم امیرشاهی، صحبت‌های شنونده هامون رو شنیدین، اگر که صحبتی دارید در پاسخ به اون چه که شنیدید یا در واکنش به اونها که میشنویم، وگرنه میخواستم درباره نقاط عطف مهم در تاریخ مجلس ازتون بپرسم. اینکه اهم از اینکه تأثیر ساختاری بر این نهاد داشته باشه یا نه، عمل کرده اون رو تحت شعاع قرار داده باشه، نقاط عطفی شما در مجلس ایران طی دست کم 35 سال گذشته سراغ دارید؟
یکی از شنوندگان محترم رادیو اشاره کردن به این که بحث نظارت استصوابی که منجر شده، ایشون اصطلاحی به کار بردن که حالا مخالفینی که مورد دارن وارد نشن به مجلس. سوال این هستش کسانی که کاندیدا شدن برای انتخابات در دوره‌های گذشته، مثلا همون مجلس دوم اعضای جبهه ملی مرتد اعلام شده بودند و چه کسی اینها رو میخواد تشخیص بده؟ چه کسی میخواد که یک چنین در واقع صفتهایی رو به این افراد وارد کنه؟ یا اصلاح طلبانی که در دوره‌های گذشته جزئی از نظام بودن، خودشون تشکیل دهنده جمهوری اسلامی بودن و به تدریج حذف شدن، اینها رو چه کسی میخواد که تشخیص بده که اینها افرادی هستن که حالا دشمن محسوب میشن در حالی که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی دارن رفتار میکنن؟ بحث‌هایی هستش که کاملا سلیقه‌ای هستش، اختلاف دیدگاه هستش، اختلاف در شیوه حکومت داری هستش و اینها رو نمیشه تعمیم داد به اینکه این امور اموری هستند که باعث بشن که حالا یک گروه در دسته خودی قرار بگیره و یک گروه در دسته غیر خودی قرار بگیره و اونهایی که غیر خودی هستن به نوعی حذف بشن. این موضوعی هستش که من لازم دونستم توضیح بدم.
ممنونم از شما. حالا اگر که بتونین خیلی گذری و کوتاه نقاط عطف، نقاط مهمی که توی 35 سال گذشته از مجلس سراغ دارید؟
مجلس شورای اسلامی فراز و فرودهای بسیار زیادی داشته در طول دوران خودش. یکی از مهمترین اون اتفاقات باز هم اتفاقی بودش که بعد از درگذشت آیت الله خمینی اتفاق افتاد و نحوه نظارت شورای نگهبان تغییر کرد که عملا در واقع اختیارات اون رو بیشتر کرد. همینطور اینکه اخیراً در چند سال گذشته پیشنهادی که آیت الله خامنه ای در سال 89 در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم مطرح کردن، خواستار این شدن که بیان یک سازوکاری تعریف کنن نماینده های مجلس برای اینکه بتونن بر حسن اجرای وظایف نمایندگی نظارت کنن، جلوی حالا اون سوء استفاده های اقتصادی اخلاقی رو بگیرن و باعث شد که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس شکل بگیره، تأسیس بشه که راهی بود برای اینکه حالا این نظارت انجام بشه، ولی در عین حال جلوی بسیاری از اقداماتی که قوه قضاییه انجام میداد برای احضار نمایندگان که در مجلس ششم خیلی زیاد اتفاق افتاد، پرونده‌های قضایی تشکیل می‌شد. در همین مجلس هم الان می‌بینید که آقای صادقی باهاش درگیر هستش و اختلاف مجلس و قوه قضاییه هستش که اونها میگن از طریق هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان باید بررسی بشه، در حالی که قوه قضاییه معتقده که باید نماینده مجلس مستقیما بیاد و به قوه قضاییه جواب پس بده. اینها میشه گفت دو تا از اتفاقاتی بود که تا حدودی بر ساخت دار مجلس، بر ترکیب مجلس تأثیر گذاشت، ولی به جز اون تأثیرات سیاسی مجالس در جمهوری اسلامی قابل چشم‌پوشی نیستش و بسیار زیاد و متنوع بوده.
ممنونم خانم امیرشاهی عزیز. اجازه بدید از آقای مهرابی بشنویم. آقای مهرابی، اگر شما هم در واکنش به صحبتی که تا اینجا انجام شده صحبتی دارید بشنویم، و اگر خیر صحبتی در اون مورد ندارید میخواستم ازتون بپرسم که مجلس ایران با این ساختار، صحبتی که در همین برنامه بازم مطرح شده، با این ساختار آیا اون کاری رو که براش در نظر گرفته شده به عنوان نهاد قانونگذاری، این که قانونگذاری بکنه و نظارت داشته باشه، آیا این ظرفیت هم به لحاظ سیاسی براش وجود داره، تعریف شده که بتونه این کار رو بکنه؟
در بسیاری از موارد این ظرفیت وجود نداره، چه به لحاظ فضای سیاسی و وضعیت دیگر قوای کشور و چه به لحاظ ساختار خود انتخابات مجلس و انتظاراتی که مردم از نمایندگان دارند. در مورد فضای سیاسی و به هر حال اینکه نهادهای دیگر اختیارات مجلس را محدود می‌کنند، خب زیاد صحبت شده، ولی موضوعی که شاید کمتر پرداخته شده بشه خود ساختار انتخابات مجلس و موضوع حوزه‌های انتخابی هست. یعنی در واقع وقتی نمایندگان خصوصا در شهرهای کوچکتر یک نماینده را انتخاب می‌کنند، بیشتر به عنوان یک فردی که در سطح رفع مشکلات محلی میبینن از اون انتظار دارن و چندان ممکنه براشون مهم نباشه که این فرد در فضای کلان سیاسی چه اقداماتی رو انجام میده، و به همین دلیل هست که وقتی نمایندگانی مثلا میان یک سری اقداماتی انجام میدن و به طور مثال حالا صحبتهایی که مثلا از آقای نادر قاضی‌پور منتشر شد یا صحبتهایی که آقای نقوی حسینی نماینده ورامین میکنن یا خیلی از نمایندگان دیگه مواضعی که در فضای سیاسی میگیرن، بعد دیده میشه که ممکنه که حتی روی رأی اونها در حوزه انتخابیشون تأثیر نذاره، چرا که ممکنه که بخشی از مردم رفتارهای سیاسی و اقدامات نمایندگان در سطح کلان رو دنبال نکنن و تنها اقداماتی که نمایندگان در حوزه انتخابیه رو دنبال میکنن مد نظرشون باشه. نمایندگان مجلس در واقع در برخی از موارد موظف هستن که از انتقالی فرد برای سربازی تا نامه انتقالی برای دانشگاه آزاد تا نامه وام و موارد اینها رو پیگیری بکنن، و اگر شما به طور مثال بعد از یک جلسه مجلس عکس های منتشر شده از نمایندگانی که میرن به جایگاه نامه های خودشون سر میذارن، معمولا اینها یک پلاستیک هایی رو پر میکنن نمایندگان که به اصطلاح مجلس به اصطلاح شبیه یک بندازه نامه هایی هست که خودشون بهش میگن گونی، یعنی خودشون میگن بعد از پایان یک جلسه مجلس ما یک گونی نامه دریافت میکنیم و مردم از ما این توقعات رو دارن. حتی برخی از نمایندگان مجبور میشن که به طور مثال یک خانه ای را در تهران اجاره بکنن که افرادی که از شهرستان میان و از اونها مطالباتی دارن در اونجا اسکان بکنن. برای همین در هر دوره مجلس به گواهی همه چهرهای سیاسی، چه چهرهای اصلاح طلب بارها این حرف رو زدن و چه چهرهای اصولگرا، تنها 20 یا 30 نماینده مجلس هست که ممکنه که بیان و در فضای سیاسی خیلی فعال باشن و درباره مسائل ملی اظهار نظر بکنن. بقیه نمایندگان ممکن است حضور داشته باشن و رأی هم بدن، ولی حتی ممکنه که بعد از یک دوره 4 ساله حتی خبرنگاران مجلس اونها رو نشناسن. یعنی در یک دوره 4 ساله ممکنه یک نماینده هیچ مصاحبه‌ای نکرده باشه و به طور مثال فقط چند نطق کرده باشه که اون نطق هم مربوط به مسائل حوزه انتخابی است. حتی آقای باهنر که سالها نایب رئیس مجلس بودن چند وقت پیش این پیشنهاد رو مطرح کرده بودن که ما باید دو مجلس داشته باشیم، یعنی یک مجلسی که حالا بیشتر موضوعات محلی و اینها مطرح بشه و یک مجلسی که تنها به موضوعات ملی بپردازه و سر نوع انتخابش هم یه جوری باشه که در سطح ملی نمایندگانش انتخاب بشن. یعنی این تجربه نشون میده که حالا شاید بعد از 30 چند سال به نوعی احساس میکنن که نمایندگان مجلس باید برگردن به تجربه قبل و دو مجلس حالا در سطح ملی و منطقه‌ای تشکیل بشه که اینقدر این موضوعات منطقه‌ای و تقاضایی که نمایندگان دارن بر موضوعات کلان سایه نندازه.
ممنونم از شما آقای مهرابی عزیز. 00420221122454 شما رو مستقیم وصل میکنه به استودیوی ساعت ششم. میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی هم با ما همراه بشید. همونطوری که گفتم در فیسبوک زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. خانم الهام برای ما نوشته اگرچه این مجلس همونطور که تعدادی از شنونده‌های شما مثل مصطفی گفته بود تأثیر چندانی نداره، ولی بودن همین تعداد نماینده معترض مثل آقای مطهری که حاضر باشند هزینه بدن تا صدای مظلوم به گوش همه برسه بسیار مهمه. در مقابل خانم هما برای ما نوشته مجلس در ایران فقط در اختیار قدرت مطلقه است و همین سر و صداها هم صرفاً مصرف داخلی دارد. شما هم میتونید نظرتون رو بنویسید در فیسبوک ششت رادیو فردا.com. آقای اسکندر رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. به شما سلام میکنم آقای اسکندر عزیز و نظر شما رو خیلی کوتاه بشنویم درباره مجلس.
سلام عرض کردم جناب بغراتی. در جواب سوالتون، مجلس چه در دوره اول که بهش اشاره میکنن که انتخابات نسبتا آزاد بوده، یا دوره ششم که اکثریت و حتی رئیس مجلس و رئیس جمهور یکی بودن، برادر بودن، در مجلس هم در اختیارشون بود، در حال هیچ تأثیری نه تنها نداشته تأثیر معکوس هم داشته. چون دوره اول میبینید همون نماینده هایی که مردم انتخاب کردن و همون رئیس جمهوری که مردم انتخاب کردن ظرف مدت چند ماه در مقابل هم سفارایی میکنن و رئیس جمهور رو بیرونش میکنن. و علتش هم این بود که اصلا آزادی وجود نداشت، برای اینکه اصلا مخالفینی به مجلس راه نیافتن، حتی اونایی هم که راه یافته بودن صلاحیتشون تایید نشد و بیرون و دستگیر شدن، از جمله خسرو قشقایی که به هر حال در جریانش هستن، اون آقای قشقایی که از ایران زنگ زدن. در مورد این که به هر حال تأثیری نداشته، خب این مشخصه، ولی این که میتونه تأثیر داشته باشه اگر به روند حکومت‌های دیکتاتوری همونی که تو ایران جریان داره نگاه کنید، مجلس میتونه از این به بعد تأثیر داشته باشه. اگر اواخر حکومت شاه خاطرتون باشه، پانیرانیست و آقای بنی احمد و غیره با ابراز نظر کردن در مسائل باعث یه سری تشنج هایی شدن که به هر حال بعداً به چیزهای دیگه.
پس به نظر شما به طور بلقوه آقای اسکندر عزیز میتونه تأثیر داشته باشه، ولی نه با ظرفیت فعلی و شرایطی که در اون قرار داریم. از شما تشکر میکنم که همراه ما بودید. اجازه بدید که با شنونده دیگری همراه بشیم. آقای سیامک رو روی خط داشته باشیم. سلام میکنم به شما آقای سیامک عزیز که از ایران همراه ما هستید. نظر شما چی هست در مورد عملکرد مجلس فعلی و جایگاهی که داره؟
در ادب و احترام خدمت شما و مهمانان گرامی برنامه‌تون، تا ولایت فقیه و سپاه پاسداران و شورای نگهبان هست این مجلس مجلسی نخواهد شد که بتونه در همه امور دخالت کنه. یک کشاکش قدرتی هست بین جناحایی که در حال حاضر تو مجلس هستن. این آقای جواد که گفتن نیروهای مضر که به مجلس را پیدا نکنن، کدام نیروهای مضر؟ تو این مملکت همه حق دارن که بیان برن صحبت کنن تو مجلس، حق به حقوقشون بگیرن، حق به حقوق مردم. آیا در دوران آقای احمدی نژاد کسی پول نداد به نمایندگان مجلس؟ مجلس شیشم فضای سیاسی مملکت باز شده بود، فرهنگی سیاسی مملکت باز شده. در دوران مشروطیت که یکی از همین مشروط خواهان گفت که اگر روزی مجلسی تشکیل شد، جنس عمامه به سر به مجلس راه ندید، حتی اگر وکیل هم شده. همین آخونده تو همون دوره مشروطه رو به شکست کشوندن.
ممنونم از شما آقای سیامک عزیز. متاسفانه زمان بیشتری نداریم که صحبت شما رو بیشتر از این بشنویم. از شما تشکر میکنم که همراه شدید در برنامه امروز ما. آقای حمید رو هم میتونیم در انتهای برنامه روی خط داشته باشیم. آقای حمید عزیز، متاسفانه واقعا حدود 60 ثانیه وقت داریم برای اینکه صحبت شما رو بشنویم.
بله با سلام. من فقط می‌خواستم چیزی رو بگم که ما نباید فراموش کنیم مجلس الان در واقع به نظر من در اثر یه توافقی بین جناح‌های داخلی نظام شکل گرفته. یعنی شما الان از مدیریت مجلس توجه کنید، آقای لاریجانی اومده. آقای لاریجانی نزدیک‌ترین فرد حداقل در بدنه قدرت به آقای روحانی بود و کسی بود که از دایره در واقع سپاه و در واقع شورای نگهبان میتونست عبور کنه و میتونست برجام به توافق مثلا برسونه تو مجلس، یعنی برایش مشکل ایجاد نکنه و برای بقیه سیاست های آقای روحانی. به نظر من الان مجلس فعلی مجلسیه که کارکردش در واقع اگر هم کارکردی داشته باشه کارکرد ملی نخواهد بود به معنی عمومیش، بیشتر در واقع یک کارکرد مقطعی خواهد داشت در جهت در واقع حس سیاست‌های آقای روحانی.
نه.
این نظر شخصی من.
ممنونم از شما آقای حمید عزیز، متشکرم که با ما همراه شدید. خانم امیرشاهی، در پایان برنامه هستیم، خیلی کوتاه 60 ثانیه یک دقیقه وقت داریم. خواهم ببینم که به نظر شما بحثی که حول محور مجلس قرار داره تا چه حدی روی تعامل دو قوه دیگه و بازی قدرت در ایران تأثیر گذاشته و چه تأثیری خواهد داشت احتمالاً در آینده. کفه ترازوی قدرت رو به کدوم طرف پایین میاره؟ حسن روحانی و جناحی که خوش رو اعتدالگرا میدونه یا جناح محافظه‌کارتر؟
ببینین الان موضوعی که از انتخابات ریاست جمهوری در پیش هستش، حالا تا 5 ماه دیگه، و به هر حال یک مقداری حالا ترکیبات موضع‌گیری ها تغییر خواهد کرد و تونتر خواهد شد، ولی تا اینجای کار تا امروز مجلس نشون داده که در حالا تعامل با دولت متفاوت از مجلس نهم رفتار کرده و شاهد اون هم میتونه اون رأی اعتماد مجلس باشه به 3 وزیری که در جریان تغییرات کابینه از مجلس موفق شدن رأی بگیرن و این نشون میده با این که قبلا اعلام شده بود که ممکن یکی از اونها رأی نیارن و با این که حالا ترکیب مجلس یک مقداری جناحایی که مستقل هستن، جناح اصولگرا یا حتی محافظه اصولگرایانی که از جناحای تندروتری از این جریان هستن تونستن وارد مجلس شن، ولی باز میبینیم که اون کار فراکسیونی تونسته عمل کنه و یک تعاملی هم داشتن. و در مورد قوه قضایی هم به هر حال فارغ از این بحث هستش و حالا این ماجرای آقای صادقی قراره که در هفته دیگه هم ادامه داشته باشه، سوال از وزرا خواهد شد، ولی اینکه تعامل قوا رو یا حالا ساختار حکومت رو خیلی بخواد تغییر بده در اون حد نیستش.
ممنونم از شما خانم امیرشاهی عزیز. آقای مهرابی، در پایان به شما هم 60 ثانیه وقت دارید برای اینکه نظر نهایی خودتون رو بگید و نتیجه گیریتون رو از بحثی که امروز داشتیم.
طبیعتاً مجلس اگر از بخشی از ظرفیت‌هایی که هم باقی مونده هم بتونه استفاده بکنه، یک میتونه تاثیرگذار باشه در مجلس و نمیشه ظرفیت‌هایی که وجود داره رو نادیده گرفت، حتی با وجود تمام محدودیت‌هایی که وجود داره و با وجود تمام رد صلاحیت‌ها، به هر حال نمایندگانی که به مجلس راه پیدا می‌کنن میتونن از تیروون مجلس حداقل مطالبات مردم رو بیان بکنن و در فضای سیاسی تأثیرگذار باشن و
اگر هم نتونن قوانینی رو ترسیب بکنن و قوانینشون بالاخره با از سوی شورای نگهبان با مانع مواجه بشه، ولی حداقل در حوزه نظارت چه و نظارت بر دولت و چه در نظارت بر نهادهای دیگه، به هر حال اگر خودشون مؤثر باشن تا حدودی میتونن موفق بشن.
متشکرم از شما آقای مهرابی. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق حوزه پارلمانی، و همینطور خانم فرنوش امیرشاهی که در استودیوی ساعت ششم در پراگ حاضر شدید، از شما تشکر میکنم که همراه ما بودید در برنامه ساعت ششم امروز. من نیوشا بغلاتی هستم، ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید. در ادامه برنامه مجله شامگاهی رادیو فردا رو خواهید شنید با اجرای همکارم وحید پوراستاد. در اتاق فرمان هم همکاران من شهرام، محمد و میرویس بودند که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. براتون عصر شب بسیار خوشی آرزو میکنم.